تأکید میکنند این رو که در روز عاشورا هرچه مصیبت ها سنگین تر میشد چهره حسین ابن علی علیه السلام برافروخته تر، آثار شکفتگی در آن بزرگوار بیشتر آشکار میشد. این حقایق پر مغز، پر راز و رمز، اینا باید دائما در مقابل چشم ما باشه. خب در زمان ما نمونه هایی از این فداکاری ها دیده شد، اونچه در تاریخ خوانده بودیم در مقابل چشم دیدیم، بخش های از اون را، نمونه های از اون را.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ایران در روز عاشورا سراسر شور و شعور حسینی. میلیون ها عزادار حسینی با ندای لبیک یا حسین یک بار دیگر عشق و ارادت خود را به سرور شهیدان اعلام کردند.
اقامه نماز ظهر عاشورا به یاد آخرین نماز حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام. عزاداران حسینی همزمان با نوای اذان ظهر به نماز جماعت ایستادند.
و استفاده از سلاح‌های ممنوعه علیه مردم بی‌دفاع غزه و شهادت 320 فلسطینی در 48 ساعت گذشته. ارتش یمن 3 فروند کشتی حامل نفت و کالا برای رژیم صهیونیستی را در دریای سرخ و مدیترانه هدف قرار داد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی به همراه همکارم خانم ارمی همراه شما هستیم.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. امروز در عاشورای 1446 قمری ندای لبیک یا حسین آزادگان جهان در عالم تنین انداز شد. ایران در دهم محرم حسینی ای پرسوز است. نه فقط ایران، امروز تنین یا حسین یا حسین از هر گوشه عالم به گوش می رسد و پرچم خونخواهی مظلومان امروز بیش از هر زمانی برافراشته است. تهران امروز در عاشورای حسینی همزمان با سراسر کشور کربلایی شده. ارادتمندان سید و سالار شهیدان امروز پس از قرنها بار دیگر به ندای حلم ناصر ینصرانی امام حسین لبیک گفتند و از یزیدیان زمان اعلام براءت کردند.
با نوای تکبیر زیر قلب شمشیر به خون دل رو بگیرم، تا دل از عدو بگیرم،
خون دل وضو بگیرم، باد دل از عدو بگیرم.
حسین دوستشون تو لشکر امام حسین باشی؟
فکر نمی کنم ما میتونستیم باشیم، در اون حدی نبودیم که بتونیم تو لشکر، تو سیاهی لشکرش هم باشیم ما رو بس.
صد در صد فکر کنم همه کسایی که ابا عبدالله براشون اهمیت داره و مهمه تو اون روز عاشورا دوست داشتن شرکت کنن.
آرزوی هر بچه هیئتی اینه که همراه امام زمانش باشه همیشه.
ما همیشه میگیم فیا لیتانی کنتو محکم فحفوظ و فاودان عظیما. آرزوی هر فرد شیعه که همراه امامش باشه.
نمیدونم مرد میخوام.
آرزوم بود اونجا بودم ولی امروزم هستش. امروزم کربلاست. همین غزه، همین فلسطین، همین بلایی که دارن سر کودکان میارن.
پیام امام حسین تو روز عاشورا چی بود؟
ایثار و صبر، پیام ظهر عاشورا، رهایی از تعلق دنیا.
پیامشون این بوده که امام حسین در برابر حکومتی که ظلم و ستم میکرده ایستادگی کرده.
امام حسین قیام کرد تا اینکه ذلت نباشه برای امتش.
ایثار آزادگیه،
بحث آزادگی و بحث وفای به عهد و
ظلم ستیزی امام حسین در درجه اول بود.
علو جدا کن از سر من به پیش روی مادر من، علو جدا کن از سر من به پیش روی مادر من.
کربلای زمان ما الان کجا؟
هر جا حق مظلومی داره تضعیف بشه.
غزه هستش، فلسطین هستش،
قطعا یکی از جلوه های عاشورا حتما غزه است.
اونجایی که ظلم داره میشه به همه اونجا عاشورا است.
واقعا خود غزه عاشورا است.
دقیقا غزه و اینکه بحث فلسطین از اهم واجباته و ما میبینیم که هر روز اونجا عاشورا در حال تکرار شدنه. وظیفه ما در مقابل
کودک‌کشی‌ها چیه؟ کلاً وظیفه هر مسلمانی حمایت کردن از مظلومه. تا موقعی که مظلوم توی این عالم هست شیعه آروم نباید بشینه.
همونجوری که امام حسین پرچم‌دار مبارزه با ظلم، همونجوری بتونه همون راهو پیگیری کنه.
هر کسی با حمایت خودش، یکی مادی میتونه، یکی حضورم میتونه، یکی با تحریم شرکت‌های صهیونیستی میتونه، یکی با حضورش میتونه، یکی با بالا آوردن یه پرچم فلسطین میتونه. همین یه جور حمایته.
انشالله که هممون با هم هماهنگ باشیم و به پیرو امام حسین باشیم و تا آخر با صهیونیست آمریکا بجنگیم. انشالله که پیروزی نزدیکه.
امروز محبت حسین شهید در همه ایران پراکنده بود. همه شهرها و روستاهای ایران در عاشورای حسینی داغدار و عزادار سالار شهیدان و شهدای کربلا بودند.
راضی بای خوخر بوره اصاره دینه به سبب نیوه به غاره
دیمیان واقعی قربان
تشمه مرام حسین.
ای که گرفتی به دوش بار غم و بار عشق، باز بیا سر کنیم قصه گلزار عشق.
کربلا من منم، من کربلا من علم دارم، حسین دارم من.
ای اهل حرم میرا
على الحق واسواب اله حسين تنها اسواب اله
ذکرم سلام بر حسین است، با یاد تو هر در آبی بنوشم، با یاد تو هر در آبی بنوشم.
وای از دل پر دردم.
عزاداران حسینی به تعصی از حضرت سیدالشهدا در اقامه نماز اول وقت در ظهر عاشورا پس از تنین انداز شدن اذان ظهر عزاداری را متوقف و نماز را به جماعت اقامه کردند.
الله اکبر تکبیرة الاحرام
سبحان الله سمع الله لمن حمده الله اکبر
الله اکبر الله اکبر الله اکبر بحول الله مقوته
ربنا آتنا فی الدنیا حسنه.
کربلای معلا نیز میزبان صدها هزار عزادار حسینی از شهرهای مختلف عراق و دیگر کشورهای جهان است. هر لحظه بر شمار زائران کربلا افسوده می شود و در عراق امروز تاسو است. اما مراسم خطبه‌خوانی شب عاشورا دیشب در حرم امام رضا با حضور خادمان، زائران و مجاوران حضرت سامن الحجاج علیه السلام برگزار شد. در این آیین سنتی، خادمان حرم رضوی در حالی که لاله شمع‌های روشن در دست داشتند، با نوحه‌خوانی و مرثیه سرایی شهادت حضرت امام حسین علیه السلام را به فرزندشان حضرت سامن الائمه علیه السلام تسلیت گفتند.
رئیس جمهور منتخب دیشب در جمع عزاداران شب عاشورای حسینی در حرم امام خمینی حضور یافت. آقای پزشکیان در این مراسم بر لزوم خدمتگزاری هرچه بیشتر مسئولان به مردم تاکید کرد.
مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در حرم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با حضور رئیس جمهور منتخب مردم. آقای پزشکیان در این مراسم بر لزوم خدمتگزاری هرچه بیشتر مسئولان به مردم تاکید کرد.
حق و حقوق انسانها باید داده بشه و اگر این حق در جامعه جاری نشه و اگر عدالت در جامعه پیاده نشه، اختلاف هنالک الکلمه، دعوا و مرافعه شروع میشه.
رئیس جمهور منتخب با بیان اینکه نباید تابع هوای نفس خود باشیم تا بتوانیم حق مردم را ادا کنیم گفت مسئولیت گرفتن در جمهوری اسلامی باید فقط برای خدمت کردن به مردم باشد.
این مردم همه مردمم هم. نه فقط کسانی که با ما هستن، اونایی که با ما نیستن هم مردمم هم. با این مردم باید با گذشت و رحمت و عطوفت برخورد کرد. اگر ما به عنوان حاکمان، به عنوان خدمتگزاران این مردم، این دستورات امام رو که اسیر رو به سیرت جدی و ابی میخواییم همین کارا رو بکنیم، اگه این کارا رو بکنیم مملکت ما گلستان میشه یا نمیشه؟
آقای مسعود پزشکیان گفت امام حسین علیه السلام برای برپای حق قیام کرد. وی افزود معنی مالک نفس بودن این است که بین دوست و دشمن بر اساس انصاف عمل کنیم.
اگر ما حق رو در جامعه، بین افراد، بین جوامع، بین قومیت‌ها و بین ملل پیاده نکنیم، برای امام حسین گریه کردنمون فقط یک گریه کردنه. تمام دعوا بر این بوده که امام حسین قیام کرده که حق رو در جامعه پیاده کنه و عدالت رو.
همچنین صبح امروز رئیس جمهور منتخب با حضور در مهدیه امام حسن مجتبی تهران، سپس حسینیه سار الله تجریش در مراسم عزاداری عاشورای حسینی و جمع عزاداران ابا عبدالله الحسین حضور یافت. مجید اخوان، خبرگزاری صدا و سیما.
دلباختگان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در مناطق مختلف جهان دیشب و امروز در سوگ سالار شهیدان عزاداری کردند. در سوریه مراسم سوگواری شب عاشورای حسینی با حضور انبوه عزاداران امام حسین علیه السلام در بقاع متبرکه برگزار شد. در شهرهای مختلف لبنان نیز عاشقان حضرت ابا عبدالله الحسین در رسای شهدای دشت کربلا عزاداری کردند. عاشقان امام حسین علیه السلام در مرز لبنان با فلسطین اشغالی و فاصله 200 متری از پایگاه‌های ارتش رژیم صهیونیستی در کفرکلا هم به سینه زنی و مدیحه سرایی پرداختند. در هندوستان علاوه بر مسلمانان، هندوها هم با گلباران عزاداران حسینی به سید و سالار شهیدان ابراز ارادت کردند. پیروان مکتب عاشورا در عراق، عمان، پاکستان و افغانستان هم در سوگ شهدای دشت کربلا عزاداری کردند. مراسم شب عاشورای حسینی در مراکز اسلامی لندن و پاریس هم برپا شد. عاشقان حضرت سارالله همچنین در ترکیه با اقامه عزا شب شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش را گرامی داشتند. در خیابان اصلی شهر مادرید، پایتخت اسپانیا هم پیروان مکتب شهادت در سوگ شهدای دشت کربلا مراسم عزای حسینی برپا کردند. در منطقه آسیا اقیانوسیه، شیعیان و ارادتمندان سالار شهیدان در کشورهای استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، نیوزیلند، فیلیپین، سنگاپور، برونئی، تایلند، ویتنام، اندونزی و مالزی در شب عاشورای حسینی با مرثیه سرایی و نوحه خوانی بر سر و سینه زدند.
دفتر اطلاع رسانی دولتی غزه اعلام کرد در 48 ساعت گذشته 320 فلسطینی در حملات صهیونیست ها به شهادت رسیدند. بنابر اعلام دفتر اطلاع رسانی دولتی، پیکر شماری از شهدا و مجروحان در نتیجه استفاده رژیم صهیونیستی از سلاح‌های ممنوعه سوخته بود. اما در حملات بامداد و صبح امروز رژیم صهیونیستی به مرکز نوار غزه دست کم 19 فلسطینی به شهادت رسیدند که بیشتر آنها زن و کودک بودند. 9 فلسطینی هم در حملات هوایی به شمال و شرق رفح در جنوب نوار غزه به شهادت رسیدند. 10 نفر هم در این حملات مجروح شدند. همچنین توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک های بیت هانون و بیت لاهیا در شمال نوار غزه را گلوله باران کرد. یک کودک فلسطینی دیگر نیز به سبب سوء تغذیه و نبودن امکانات کافی برای درمان در بیمارستان شهدای الاقصی در مرکز نوار غزه به شهادت رسید. تا کنون دست کم 35 کودک در نوار غزه به علت کمبود غذا و جلوگیری از ورود کمک های بین المللی به این باریکه در بیمارستان ها به شهادت رسیدند. بنابر اعلام مرکز اطلاع رسانی دولت در غزه، تعداد شهدای گرسنگی بسیار بیشتر از این آمار است و فقط آمار بیمارستان ها به ثبت رسیده. بیشتر این کودکان در شمال نوار غزه به شهادت رسیدند، اما بنابر اعلام سازمان ملل، قحطی در حال سرایت به مناطق مرکزی و جنوبی است. بامداد امروز نقاط مختلف کرانه باختری نیز شاهد یورش نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی بود. همزمان با یورش نظامیان اشغالگر به توباس در شمال شرق کرانه باختری، صدای چندین انفجار و تیراندازی در این منطقه به گوش رسید. منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی از زخمی شدن 3 صهیونیست خبر می‌دهند. یک جوان فلسطینی هم در درگیری‌های منطقه البیره به شهادت رسید.
مقاومت یمن از هدف قرار دادن 3 کشتی حامل کمک به رژیم صهیونیستی با هدف دفاع از ملت مظلوم فلسطین در دریای سرخ و مدیترانه خبر دادند. یحیی سری سخنگوی جنبش انصارالله یمن گفت یکی از کشتی‌های نفتکش چیس لاین بود که با یک قایق انفجاری مورد اصابت قرار گرفت. سخنگوی جنبش انصارالله یمن همچنین از هدف قرار دادن شناور آلویا و کشتی بنسلی در دریای مدیترانه با موشک‌های بالستیک و هواپیماهای بدون سرنشین خبر داد. سخنگوی جنبش انصارالله یمن بار دیگر تاکید کرد برای دفاع از ملت مظلوم فلسطین، کشتی‌های حامل کمک‌های نظامی و دیگر کمک‌ها به سرزمین‌های اشغالی همچنان هدف مقاومت یمن خواهد بود.
گفتگوهای سرپرست وزارت خارجه در نیویورک. آقای باقری که به نیویورک سفر کرده است، در 2 نشست شورای امنیت با موضوع چند جانبه گرایی و اوضاع فلسطین حضور خواهد یافت.
سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان در آغاز سفرش به نیویورک با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دنیس فرانسیس از نقش سازنده ایران در منطقه به ویژه در تأمین ثبات و امنیت آن از طریق توسعه مناسبات با کشورهای همسایه و منطقه قدردانی کرد. آقای باقری هم در این ملاقات افزایش تلاش‌های مؤثر سازمان ملل را برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی بر ضد مردم غزه خواستار شد. ضمن اینکه از تلاش‌های مجمع عمومی سازمان ملل برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه هم قدردانی کرد. حضور در 2 نشست مهم و جداگانه شورای امنیت با موضوع اوضاع فلسطین و نیز چند جانبه‌گرایی و اعلام موضع ایران در آنها برنامه اصلی سفر سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان به نیویورک است. بخشی از سخنان علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان را میشنوید.
هر دو موضوع از جهات مختلف برای هم جهان و هم مناسبات بین المللی و هم جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت است. آمریکایی ها به هر حال به یک مانع جدی برای در واقع پایان دادن به جنایت صهیونیست‌ها تبدیل شدند، لذا چند جانبه گرایی به عنوان یک جایگزین واقعی برای مسائل و مشکلات و معضلات بین المللی مطرح است.
آقای باقری در حاشیه این دو نشست چند دیدار دو جانبه دیگر هم خواهد داشت. بخش دیگری از سخنان سرپرست وزارت خارجه کشورمان را در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در نیویورک میشنوید.
در دیدار با همتاهایی که از کشورهای دیگه در این نشست حضور خواهند داشت دیدار خواهیم داشت و هم از ظرفیت‌های دیگه‌ای که در حاشیه این نشست و حضورمون در نیویورک خواهد بود، چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه دیپلماسی عمومی، قاعدتاً استفاده خواهیم کرد برای تبیین مواضع، رویکردها و سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مهم بین المللی.
سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان تا ساعاتی دیگر در نشست شورای امنیت سازمان ملل که با موضوع چند جانبه گرایی برگزار خواهد شد حضور می‌یابد و سخنرانی می‌کند. آقای باقری دیداری هم با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه خواهد داشت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
قدردانی سرپرست ریاست جمهوری از مهندسان و عوامل نیروگاه رامین اهواز. آقای مخبر در حاشیه سفر به خوزستان در دیدار با جمعی از مهندسان و عوامل نیروگاه رامین اهواز از تلاش‌های غیرتمندانه آنها در جلوگیری از قطعی برق در این استان قدردانی کرد. رضا خسروی و محمد امیری از مهندسان مکانیک و کارشناسان توربین با 18 ساعت کار مداوم مانع نشتی کندانسور نیروگاه رامین اهواز و خاموشی در بخشی از کشور در گرمترین روزهای سال شدند. بر اساس گزارشات دمای محفظه‌ای که این دو متخصص وارد آن شدند 90 درجه تخمین زده شده است.
موفقیت دانش بنیان ها در بومی سازی سامانه های ارتباطات صوتی تحت شبکه. از این مسئول فناورانه در صنایع بزرگ و کارخانه ها، شهرها و مکان های پر ازدحام و حتی پدافند غیر عامل با هدف اطلاع رسانی استفاده می شود.
ارتباط صوتی در محیط‌های صنعتی نقش مهمی در ایمنی، بهره‌وری و کارایی دارد. یک شرکت دانش‌بنیان سیستم‌های صوتی تحت شبکه صنعتی را برای انتقال اطلاعات و هشدارها به نیروی کار طراحی و تولید کرده است. فاطمه سخایی مدیر عامل:
به نسبت مقایسه با محصول مشابه که آنالوگ هستش، کابل صوت حذف میشه، امپلیفایر، پیجر و بعد مسافت حذف میشه کاملا و شما بدون بعد مسافت حتی خارج از کشور پیجینگتون رو میتونید مدیریت بکنید، دیتای صوتتون رو مدیریت بکنید. حتی ما برای پدافند غیر عامل در سطح شهر تهران محصول رو نصب کردیم.
کاربران این شبکه تنها کاربران فضاهای کاری و صنعتی نیستند. مهوش حیدری مدیر فروش:
این دستگاه به خاطر اینکه قدرت بلندگوهای خیلی بالایی داره، ما معمولا جاهای شلوغ مثل مساجد، مثل شهر بازی ها، معادن و سالن های کنفرانس که احتیاج داره که صدا با قدرت بیشتری پرتاب بشه، محصولات ما کاربرد داره.
فاطمه سخایی مدیر عامل:
در محل‌های بزرگ، پارک‌ها، کارخانجات بزرگ، فولاد، پتروشیمی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیره.
استقبال از این محصول در جامعه هدف مورد توجه بوده است. مهوش حیدری مدیر فروش:
ما شروع فعالیتمون از سال 96 بوده و تا به حال 4000 دستگاه به فروش رسوندیم و خوشبختانه تمام طرف های قرارداد ما از محصول ما بی نهایت راضی هستند و سفارش مجدد رو به ما ارائه دادن.
این محصول در رقابت با نوع وارداتی بسیار مغروم به صرف است. فاطمه سخایی مدیر عامل:
تنها تولید کننده این محصول که به این فناوری دست پیدا کرده کاملا 100% ایرانی هستش، شرکت ما هستش در پروتکل های دنته و سیب که از بابت قیمت از کشور چین و کشورهای اروپایی ما تقریبا 10 برابر قیمت کمتری رو داریم با این محصول میدیم.
این سیستم قابلیت یک پارچه سازی با سایر سیستم های ارتباطی و امنیتی را دارد. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی امروز در مناطقی از شمال غرب و جنوب شرق و ارتفاعات البرز مرکزی تهران و نواحی شمال کشور احتمال رگبار و رعد و برق وجود دارد. وزش باد شدید و کاهش کیفیت هوا در برخی از این مناطق دیگر پدیده غالب است. توضیحات خانم ایزدی، کارشناس هواشناسی.
امروز بعد از ظهر و امشب شاهد بارش‌ها در بخش‌های شمال غربی کشورمان برای نواحی شمالی استان آذربایجان غربی، در بخش‌های جنوبی برای نواحی جنوبی استان کرمان، نواحی شمال و بخش‌های شرقی استان هرمزگان هستیم که بارش‌ها در این مناطق به شکل رگبار و رعد و برق هستش. در سایر نقاط کشور جو پایداره. در بخش‌های نوار شرقی کشور، دامنه‌های جنوبی البرز، نواحی مرکزی، بخش‌های جنوب غرب و نواحی غربی در بعضی از ساعات بر سرعت وزش باد افزوده میشه. در این مناطق وزش بادهای شدید سبب گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و همچنین کاهش دید میشه.
همکارم آقای غفاری و خبرهای ورزشی.
سپاسگزارم. به نام خدا. سلام. در نخستین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی نونهالان آسیا که از صبح امروز به میزبانی تایلند آغاز شد، در وزن 48 کیلو امیر کاظمی با غلبه بر حریفانی از قرقیزستان، تایلند و ازبکستان به دیدار پایانی رسید. کاظمی در این مرحله با نماینده هند مبارزه می‌کند. در 57 ابوالفضل ظهیری کشتیگیرانی از تایلند، هند، ازبکستان و قزاقستان را برد و به مسابقه نهایی راه یافت. ظهیری برای کسب نشان طلا با نماینده تاجیکستان کشتی می‌گیرد. در 62 مهدی غلامیان با پیروزی مقابل فرنگیکارانی از اردن و تاجیکستان به دیدار پایانی صعود کرد و در این مرحله نماینده ازبکستان رو پیش رو داره. در 68 سید اسماعیل نبوی هم کشتیگیرانی از ازبکستان، هند و قرقیزستان رو برد و به دیدار پایانی رسید. نبوی برای قهرمانی با نماینده قزاقستان مسابقه میده. در 41 محمد امین آذرپیرا، 44 بنیامین رستگار و 75 امیر حسین الوانی به دیدار رده‌بندی رسیدند. در این مرحله آذرپیرا و الوانی با حریفانی از قرقیزستان و رستگار با فرنگیکاری از هند کشی میگیرند. در 85 کیلو هم امیر حسین بختیار نژاد با 2 برد و 2 باخت باید برای کسب نشانه برنز منتظر نتایج مسابقات دور پنجم باشد. اما محمد پور ابراهیمی در وزن 38 کیلو و امیرعلی مجازی در 52 کیلو از دور رقابت ها کنار رفتند. تیم بسکتبال کمتر از 18 سال ایران قهرمان مسابقات غرب آسیا شد. بسکتبالیست‌های جوان کشورمون که با صعود به دیدار پایانی جواز حضور در مسابقات جام آسیا را کسب کردند، دیشب با برتری 69-54 مقابل تیم لبنان به عنوان قهرمانی دست یافتند. محمد مهدی حیدری با 24 امتیاز، 13 ریبان، 5 پاس گل و 3 توپ ربایی بهترین بازیکن این دیدار بود. شاگردان سرجان یوانوویچ در مرحله نیمه نهایی با پیروزی 73-55 مقابل اردن به دیدار پایانی رسیده بودند. مسابقات غرب آسیا که حکم رقابت‌های انتخابی جام آسیای 2024 اردن را داشت، به میزبانی عراق برگزار شد. همچنین در پایان این مسابقات امیرحسین عبیدی به عنوان بهترین بازیکن و سالار طاهری به عنوان بهترین ریباندر غرب آسیا انتخاب شدند. در ادامه رقابت‌های هندبال قهرمانی جوانان آسیا و از گروه 2 جوانان جوانان کشورمون برای تعیین سرگروهی به مصاف کویت رفتن که این بازی 25-23 به سود ایران خاتمه یافت. این رقابت‌ها با حضور 13 تیم در 4 گروه 3 و 4 تیمی به میزبانی شهر عمان اردن برگزار میشه. در پایان اجرای دوره این مسابقات 4 تیم برتر جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان 2025 در لهستان رو کسب خواهند کرد. علیرضا بیرانوند، سنگربان ملی پوش فصل قبل پرسپولیس، پس از کش و قوس‌های فراوان با قراردادی یک ساله به تیم تراکتور تبریز پیوست. پیش از این مهدی ترابی و دانیال اسماعیلی فر، دو بازیکن سابق پرسپولیس، نیز با این تیم تبریزی قرارداد بسته بودند. حسین کبی، ملی پوش پیچین فوتبال و مربی فصل قبل فولاد خوزستان، دستیار میادراگ بژوویچ در تیم استقلال خوزستان شد. تیم منتخب این لاین فری استایل اسکیت پسر و دختر کشورمون بامداد امروز برای شرکت در مسابقات بین المللی سنگالیه عازم ایتالیا شد. این رقابت‌ها پنجشنبه هفته جاری به مدت 4 روز برگزار خواهد شد.
حزب جمهوری‌خواه آمریکا به صورت رسمی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق این کشور، را به عنوان نامزد این حزب بر انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 معرفی کرد. معرفی ترامپ به عنوان نامزد جمهوری خواهان درست دو روز پس از سوء قصد به جانش در ایالت پنسیلوانیا انجام می شود. معرفی ترامپ به عنوان نامزد جمهوری خواهان در انتخابات آبان ماه آمریکا در حالی است که اعتراض‌ها به سیاست‌های رئیس جمهور سابق آمریکا در حال افزایش است. در تازه‌ترین اعتراضات هزاران نفر در خیابان‌های میلواکی در ایالت ویسکانسین به همایش ملی حزب جمهوری خواه که این هفته در این شهر برگزار می‌شود تظاهرات کردند. معترضان شعار نوشته‌هایی در محکوم کردن دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و سیاست‌هایش در دست داشتند.